جاسوسی، امنیتی، تلاش اطلاعاتی برای کمک به صدام برای به زانو در آوردن انقلاب اسلامی، اگر نکاتی دارید برای شنوندگان ما بفرمایید.
بدون شک بزرگترین مقابله سخت و جدی دشمنان با جمهوری اسلامی جنگ 8 ساله صدام علیه ایران بود، جنگی که در دومین سال عمر انقلاب علیه انقلاب به وجود اومد، بخش زیادی از انرژی و توان ملت ما رو از خودش گرفت و خسارت‌های حاصل از اون سالهای سال کشور رو از پیشرفت باز داشت. آمریکایی‌ها بعد از اینکه دیدن با ترور، کودتا و تخریب نمیتونن به اهداف خودشون برسن، جنگ تحمیلی رو بر ملت ما تحمیل کردن. اگرچه جنگ تحمیلی یک گنج معنوی برای مردم و انقلاب ایران بود و باعث شد تا انقلاب اسلامی استوارتر بشه، ولی نمیشه از خسارتها و معضلات ناگواری که برای کشور به وجود آورد چشم پوشید. نکته مهمی که در جنگ اتفاق افتاد، حمایت کامل و قاطع کشورهای بزرگ از جبهه صدام بود. جبهه‌ای که عنوان میشه به این معنی که تمام کشورهای مرتجع عرب با صدام در جنگ 8 ساله ما کمک کردند و تأمین نیرو، تجهیزات و امکانات این جنگ رو فراهم کردند تا رژیم بعث عراق ملت ما رو مورد هدف قرار بده. ما میبینیم که کشورهای اروپایی در جنگ عراق علیه ایران انواع و اقسام کمک‌های لوجستیکی رو در اختیار دولت بس قرار میدن، از هواپیماهای پیشرفته تا گازهای سمی و شیمیایی.
خیلی ممنون. آقای دکتر یوسفی، شما چطور تو این زمینه اطلاعاتی دارید به ما بدید؟ در طول 8 سالی که ما درگیر جنگ بودیم با صدام، آمریکا از لحاظ امنیتی، از لحاظ جاسوسی، از لحاظ کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی به صدام چه کارهایی رو انجام داد برای اینکه بتونه در حقیقت ورق جنگ رو به نفع خودشون برگردونن؟
بله، جنگ تحمیلی نتیجه شکست‌های آمریکا با امیدی که به عناصر و نفوذی‌های خودش در داخل بسته بود و نتیجه نگرفت استارت خورد. به کودتای نقاب که اشاره کردیم، وقتی این کودتا به نتیجه نرسید، چون در این کودتا من یک اشاره بکنم بعد سراغ جنگ بیام، رادیو موسکو اون زمان میگه چند ماه قبل از این کودتا حدود 100 نفر از کارشناسان زبده برانداز سازمان جاسوسی سیا وارد ایران شدند و فرماندهان ارتش ایران را که برای کودتا آموزش میدادند. خب کودتا با شکست مواجه شد. این شکست با ضربه سختی به آمریکا زد و چاره ای ندن جز این که به فکر یک حرکتی از بیرون بیفتند، یک تهاجمی به کشور بشه، هم بخش از خاک کشور دست بره و هم انقلاب رو تهدید بکنن و بتونن به این ترتیب انقلاب رو سرنگون بکنن. آقای برژنسکی به عنوان یک شخصیت برجسته‌ای که توانمندی‌های خوبی هم داشت، کار رو بر عهده میگیره و شروع میکنه. اینشون خودش میگه که من ملاقات‌هایی رو با مسئولین حزب بعث عراق داشتم و حتی با خود صدام جاهایی اومده که در مرز اردن اینشون میاد دیدار میکنه و چراغ سبز رو به صدام میده و میگه که سیاست نیکسون که ما در منطقه خلیج فارس دنبال میکردیم، یا همون سیاست موسوم به دو ستونی که عربستان سعودی ستون مالی و ایران ستون نظامی اون بود، با انقلاب ایران به هم خورده. جمهوری اسلامی از این به اصطلاح نظمی که آمریکایی ها حاکم کردن در منطقه خارج شده و ما به مشکل خوردیم برای اداره منطقه، چون در اون زمان نگرانشم از بابت شوروی بود. میاد به صدام میگه که ما تصور میکنیم شما قدرت خوبی داری. صدام هم آدم قدرت طلب، آدم زهر خورده و آماده که بخواد یک لقمه گیرش بیاد و اینجا برای خودش از این نمط کلاهی ببافه. صدام رو ترغیب و تشویق میکنه که اگر تو حاضر باشی به ایران حمله بکنی و انقلاب ایران رو سرنگون بکنی، چرا؟ چون انقلاب ایران انقلابی است که به تو هم خواهد رسید، و تو هم آسیب خواهید دید و اینا تحریک میکنن. صدام هم چون منتظر بود این مسئله رو میگیره و بحث حمله به ایران رو آغاز کرد. خب ما در جنگ، ببینید من یک مرور مختصری بکنم، ما چند تا توطئه رو ازش گذشتیم، توطئه های کلان. حالا قطب زاده رو ما بهش نپرداختیم، مسئله بسیار ما داشتیم، یا قائله تبریز ما گذشتیم، قائله گنبد رو گذشتیم، مسئله کردستان رو گذشتیم، مسئله سیستان بلوچستان رو گذشتیم. اگر بخوام یکی یکی اینها رو واکاوی بکنیم، خب بحث ها خیلی سنگین هست. هر کدوم از این حرکت ها، هر کدوم از این توطئه ها برای یک کشور تازه به استقلال رسیده یا یک کشوری که انقلاب درش شده کافی بود که انقلاب سرنگون کنه. اما انقلاب اسلامی چون انقلاب نه طبقه کارگری بود، نه دهقانی بود، نه بورژوازی بود، انقلابی بود که مردم به دنبال دین و اسلامشون بودن، توانستن بر این توطئه ها غلبه بکنن. حالا من از بس خیلی فاصله نگیرم، ببینید جنگ چیز کمی نبود که رژیم صدام در طول مرزهای ما با خودش به طول حدوداً 1000 کیلومتر اگر حساب بکنیم، به غیر از مرزهای دریایی که ما از اون مسیر هم و از اون سمت هم آسیب میدیدیم، به ایران حمله کرد، بخش از خاک این را گرفت و تا پشت اهواز پیشروی کرد. فقط صدام نبود، پشت صدام شیوخ مرتجعه حاشیه جنوبی خلیج فارس بودند که به اون کمک میکردن، کویت بود، عربستان بود، امارات بود، قطر بود، و پولهایی که بهش دادن بالغ بر 35 تا 40 میلیارد دلار اینها کمک نقدی به صدام کردن که علیه انقلاب اسلامی اقدام بکنه. در همون زمان جنگ و در موقعیت جنگ ما داشتیم که آمریکایی‌ها با دادن هواپیماهای آواکس جاسوسی که در اون زمان واقعا در سرنوشت جنگ میتونست تاثیرگذار باشه به عراق و در اختیار عراق قرار دادن که از عربستان مدیریت میشد، اطلاعات نظامی ایران را کسب میکردن، در اختیار صدام قرار میدادن. یا در جنگ نفتکش ها که جلوی صدور نفت ایران رو میخواستن بگیرن، هواپیماهای میراج بود، هواپیماهای سوپر اتاندارد بود، اسکله نفتی ما را زدن، کشتی ما را زدن، هواپیما مسافر بری ما را زدن، اما باز هم به اینها بسنده نکردن. تحریم تسلیحاتی که علیه ما به وجود آورده بودند، یعنی هم ما در جنگ بودیم، هم در تحریم اقتصادی بودیم، هم در تحریم نظامی بودیم، و این را گفته بودند که آقای شورتز وزیر خارجه وقت آمریکا میگه ما در جنگ باید با تحریم تسلیحاتی و اقتصادی باز به ایران فشار بیاریم. یعنی متوجه شدند که جنگ هم نتونسته ایران و انقلاب رو از پا در بیاره، تحریم ها رو هم در حین جنگ، بحث های جاسوسی، منافقین در داخل و ایادی خودشون در داخل، همه و همه دست به دست هم داده بود که جنگ رو به نفع صدام به پیروزی برسونند، که لطف خدا شامل حال انقلاب ایران بود و رشادت مردم، رشادت جوانان بسیجی ما و رهبری داعیان امام امت موجب شد که ما در جنگ هم سرفراز باشیم و تنها جنگ باشه در تاریخ چند صد سال ایران که ما یک وجب خاک ندادیم و الحمدلله در همین چارچوب جمهوری اسلامی با قدرت حضور داریم. صدامی که تحریک شد و به ایران حمله کرد و میخواست هفته بعدش در تهران نهار بخوره، صدام الان کجاست؟ انقلاب اسلامی کجاست؟
خیلی از لطفتون ممنونم آقای خوش سعادت. خب در مورد جنگ آقای دکتر یوسفی نکاتشون رو فرمودن. طبیعتا وقتی که دیگه ما وارد دهه 70 شدیم، ابتدای دهه 70 شمسی، چه بسا دشمنان ما به این نتیجه رسیده بودن که اگر قرار بود که ایران با روش‌های سخت افزاری مانند کودتای نظامی، مانند جنگ سخت افزاری تمام عیار به زانو در بیاد، این اتفاق افتاده بود. فلذا ما شاهد هستیم که از ابتدای دهه 70، زمانی که دیگه ایران هم وارد یک شرایط ثباتی میشه و عملا کارت بقای خودش رو کسب کرده، شیوه های توطئه و نفوذ امنیتی ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکا هم تغییر میکنه. ما رفته رفته میریم به سراغ شیوه های نیمه سخت، سمی هارد، و همچنین شیوه های نرم افزاری، یعنی نفوذ های نرم افزاری برای اینکه بتونن از داخل کاری بکنن. خیلی علاقمندی وجود داره و این امید وجود داره که بشود از طریق کسانی که به قدرت میرسن، کسانی که قبلا در دانشگاه‌های مثلا خارجی تحصیل کردن، کسانی که از لحاظ مشرب فکری لیبرال هستن، سکولار هستن، از طریق اینها بشه اینها رو به قدرت رسوند و کارهایی کرد. حمایت از طبقه دانشجو، حمایت از گروه‌های جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، خیلی در دهه 70 خصوصا از 76 به بعد مورد توجه آمریکا قرار گرفت و شیوه های نفوذ آمریکا رفت به این سمت. شما تو این زمینه که شاید اوجش در دهه 70 ماجرای 18 تیر سال 78 که ما یک شبه کودتا، حالا نمیشه اسمشو کودتا گذاشت، شبه کودتا باهاش مواجه بودیم، در این زمینه نظرتون چی هست، نگاهتون چی هست؟
همونطور که گفتید در دوره اصلاحات شاهد نقش‌آفرینی روزنامه‌های زنجیره‌ای هستیم که بارزترینش روزنامه سلام به واسطه چاپ نامه‌ای از وزارت اطلاعات توسط دادستانی توقیف شد. این بهانه‌ای شد تا اغتشاشاتی در کوی دانشگاه اتفاق بیفته. متاسفانه برخورد نابجایی که صورت گرفت باعث شد دامنه این اغتشاشات گسترده بشه و به خیابانها کشیده بشه. متاسفانه چند نفر هم در اونجا کشته شدن و این آتش قائله رو افزایش داد. برخی از مسئولین دولت اصلاحات هم با بی تدبیری خودشون و حتی حضور در اغتشاشات بر آتش فتنه دمیدن و باعث گسترده تر شدن اغتشاشات شدند. تخریب اموال عمومی صورت گرفت، سلب آرامش مردم صورت گرفت، به گونه ای که عملکرد برخی از نیروهای امنیتی وقت باعث شد تا دشمن نسبت به این قائله امیدوار بشه و فکر بکنه میتواند از این قائله برای خودش استفاده بکنه. شاهد هستیم که در این مقطع درایت رهبر انقلاب باعث میشه تا مردم در 23 تیر به خیابونها بیان و این قائله رو جمع بکنن. شاهد بودیم در این ایامی که به اصطلاح این قائله اتفاق افتاد، منافقین ضد انقلاب، سلطنت طلبها برای نابودی انقلاب اسلامی حسابی امیدوار بشن.
خیلی ممنون. آقای دکتر یوسفی، شما چطور تو این زمینه در سالهای دهه 70 تلاش‌های آمریکا رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ به نظرتون آیا این شیفت اتفاق افتاد به سمت شیوه‌های نیمه سخت و سخت در دهه 70 و چه تأثیراتی تونستن بگذارن تو این زمینه، اگر نکاتی دارید بفرمایید.
بله، من تشکر می‌کنم از آقای دکتر خوش سعادت که اشاره درستی داشتن. ببینید، بعد از جنگ به هر حال نظام سلطه به این نتیجه رسید که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو با قدرت سخت محاله بتونن از پا در بیارن. تلاش هایی هم که کردن نشون داد که نتیجه بخش نبود و شکست پشت شکست موجب شد که به سمت قدرت نرم یا تأثیرات نرم و نفوذ شیفت بکنن. حالا من به اصطلاح نظری پردازی آقای جوزف نای نمیخوام بپردازم، ولی قدرت نرمی که اینشون تعریف میکنه، ایالات متحده مبتنی بر نظرات اینشون قدرت نرم رو در دست و کار خودش قرار داد اواخر دهه 90 و در جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از عناصری در داخل که هم خارجی تلقی نشن، داخلی باشن، از جنس خود مردم، از جنس خود انقلاب باشن، توسط اینها بتونند یک استحالهی در درون نظام به وجود بیارن و به این شکل قدرت را در دست بگیرن و انقلاب را از مسیر خودش منحرف بکنن. برای این کارشون اومدن دانشگاه را هدف گرفتن به عنوان یک مرکزی که مرکز علم هست، وجهه‌ای داره در داخل و هم خارج، وجهه دانشگاه، محیط دانشگاه محیط علمی هست، محیط سالمی هست و کمتر میشه به اون مشکوک شد یا اون رو به اصطلاح تحت فشار قرار داد. اومدن دانشگاه رو هدف قرار گرفتن و از اونجا کانون فتنه رو رقم زدن که بتونن بر کل کشور اثر بگذارن. ولی خب من اینو میخوام عرض کنم، ما هر جایی که مردم رو در صحنه داشتیم آی سعیدی موفق بودیم. مردم خودشون انقلاب کردن، پای انقلاب ایستادن. من اگر بخوام یک مثال بزنم عرض میکنم، ما یک مثلثی رو اگر در نظر بگیریم، ضلع پایه اون رو اسلام بگیریم، دو ضلع دیگر رو یک ضلع مردم، یک ضلع رهبری. مردم ما انقلاب کردن برای اسلام، نه برای نان مسکن آزادی. خب این انقلابی که بر پایه دین اسلام شکل گرفت، یک پیوندی بین رهبری و مردم بر اساس اسلام به وجود آورد و هر کجا که مردم پای کار بودن، مردم در صحنه بودن، مردم به حرف رهبری گوش کردن، ما از خطرات عبور کردیم. خطر فتنه 78 فتنه کوچکی نبود، ولی باز با تأثیب همین مسئله و پیروی مردم از رهبری و گوش به فرمان ولی فقیه بودن، توانستیم این فتنه رو هم به راحتی پشت سر بگذاریم.
لطفتون سپاسگزارم. خب آقای یوسفی، ما دیگه زمانمون خیلی محدوده و میخوایم اشاره کنیم به دوران کنونی خودمون که طبیعتاً داریم درش به سر میبریم. توطئه‌های آمریکایی ها تمام نشده، توطئه‌های دشمنان ما تمام نشده، فقط ممکنه که چهرهش عوض شده باشه، وجهش عوض شده باشه، ولی همچنان با رنگ‌ها و لعاب‌های متفاوت ادامه داره. اگر شما بخواید یک تقسیم بندی بکنید و یک تحلیل بکنید، البته خیلی کوتاه بر اساس زمانمون، از وضعیتی که امروز انقلاب درش به سر میبره و دشمنان ما دارن همچنان توطئه میکنن و تاثیرگذاری میخوان داشته باشن، تحلیلتون چی هست در زمان کنونی که 40 سال گذشته از پیروزی انقلاب؟
ببینید، آمریکایی ها به دنبال این بودند که انقلاب اسلامی 40 سالگی خودش رو نبینه. اینو علنا هم اعلام کردن. ما گفتیم که از جنگ سخت اگر یا قدرت سخت ناامید شدن، شیفت کردن به سمت قدرت نرم یا نیمه سخت، نباید فراموش بکنیم که قدرت سخت رفته کنار، نه خاصیت رو از دست نداده. ما اگر به همین چند سال اخیر در منطقه خودمون مراجعه داشته باشیم، بحث داعش و ناامنی که در منطقه به وجود آوردن، این هم قدرت سخت هست. یعنی اینها ناامید نشدن و کنار نمی کشن. همزمان آمریکایی‌ها هم قدرت سخت رو، هم نیمه سخت رو و هم نرم رو علیه جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن و میخوان انقلاب رو از پا در بیارن. ما نباید فراموش بکنیم که اینها ناامید نشدند. ناامید نشدنشون هم علتش این هست که تا زمانی که احساس میکنن در منطقه مزدورانی هستن که با اونا هماهنگ هستن، اینها ناامید نمیشن. و در داخل کشور، من عرضم این هست که ما باید مراقب نفوذی ها باشیم. جریان نفوذ در کشور تمام نشده، ما از جریان نفوذ آسیب دیدیم و باید مراقب باشیم که در داخل اونها رو نفوذی ها و قرب زده ها سرمایه گذاری نکنن.
سپاس فروان. آقای خوش سعادت، شما نظرتون رو تو همین رابطه بفرمایید. دیگه بحث پایانیمون هست و با شما برنامه رو جمع خواهیم کرد.
ببینید، چهار مورد اولی که عنوان شد، یعنی کودتای 21 بهمن و نوژه و واقعه طوس و جنگ تحمیلی، جزو کودتاها و تحرکات واضح و سخت دشمن علیه انقلاب اسلامی بود. در هر چهار مورد به لطف خدا و همراهی مردم، دشمن نتونست کمترین توفیقی به دست بیاره و با شکست مواجه شد. اما در سه مورد بقیه که حادثه کوی دانشگاه و تحسن و مجلس ششم و فتنه 88، تلاش دشمن بر توطئه نرم و از نوع سیاسی فرهنگی بود. وقایعی چون بنی صدر، قتل‌های زنجیره‌ای، هجمه به مبانی دینی و اعتقادی در روزنامه‌های زنجیره‌ای در دوره اصلاحات، حتی بحرانسازی هسته‌ای، اینها را هم اگه بخوایم مورد دقت قرار بدیم، رد پای جنگ نرم و ضد فرهنگی دشمن کاملا هویداست. میشه از این بررسی این نتیجه رو گرفت که جمهوری اسلامی در مقابل کودتاهای سخت و نظامی و امنیتی قابلیت دفاعی خوبی داره و دشمن نیز به این اصل واقف شده که ضربه زدن به انقلاب اسلامی از طریق نظامی و امنیتی بسیار مشکل و امکان ناپذیره. اما تجربه فتنه‌های فرهنگی و سیاسی حاکی اینه که ما به واسطه وجود عناصر نفوذی از ضرب پذیری در بدنه جمهوری اسلامی در مقابل تهاجمات فرهنگی دشمن قرار داریم. یعنی تهاجمات سیاسی و فرهنگی دشمن به واسطه حضور عناصر نفوذی دوچندان میشه. در فتنه‌های که طی سالیان اخیر اتفاق افتاده، مثلا فتنه 88، دشمن نتونست به هدف خودش برسه، یعنی براندازی جمهوری اسلامی برسه، و ولی در اهداف کوچکتر خودش تونست ریزش ها و انحراف اذهان مردم از مبانی و آرمان های انقلاب دست پیدا بکنه. متاسفانه بسیاری از جوانان در این عرصه دچار فتنه شدن که می طلبه مسئولان و وفاداران به انقلاب اسلامی نسبت به این موضوعات حساسیت ویژه‌ای داشته باشن.
خیلی از لطفتون متشکرم. خب ما دیگه به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم. خیلی ممنون که ما رو شنیدید. به هر حال توطئه های 40 ساله دشمنان همچنان ادامه داره و خصوصا در ماهای اخیر دارن به قول خودشون فشار حد اکثری رو تحمیل میکنن از جنبه های مختلف بر ملت ایران. اما واقعیتی که وجود داره اینه که این انقلاب که از بهمن 57 به پیروزی رسیده در مقابل تمامی توطئه های سخت، نیمه سخت و نرم همچنان مقاومت کرده و امروز 40 سالگی انقلاب رو ما داریم جشن میگیریم و این واقعیت انکار ناپذیر است که انقلاب پایایی و مانایی خودش رو همچنان حفظ کرده و انشالله به مدد دعای خیر امام زمان و هوشیاری مردم و به برکت خون شهدایی که طی این 4 دهه خونشون به پای نهال انقلاب ریخته شده که امروز تبدیل شده به یک درخت تناور، این انقلاب انشاءالله همچنان در سالها و دهه های آتی هم باقی خواهد ماند تا انشاءالله اون هدف اصلی ما که رساندن این پرچم به دست آخرین بازمانده از نسل رهبران رهای بخش از حضرت حجت ابن الحسن انشاءالله محقق بشه. ممنون که ما رو شنیدید. از آقای دکتر حسین یوسفی و آقای دکتر محمد خوش سعادت هم برای حضورشون در این برنامه بی نهایت سپاسگزارم. از دانششون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز و فرخیده هم خداحافظی میکنم به امید اینکه توفیقی باشه در برنامه های آتی همچنان در خدمت شما بزرگواران باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
اسلام است، کتاب ما قرآن است، مکتب ما اسلام است. هم رزمان ای امت مسلمان، هم رزمان ای الگوی در ایران، بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست، الله یاور ماست، خمینی رهبر ماست.
جدال حق و باطل همچنان ادامه دارد. حق به پشتوانه امام و رهبری و امت هر روز جلوه بیشتری می‌یابد و جای پای خود را محکم‌تر می‌کند. ولی باطل روز به روز سست‌تر شده و زیر پایش خالی می‌گردد. و زنده باد مردم که در این وسط شعارشان همیشه خط انقلاب را نشان می‌دهد. مردم در صحنه حاضرند و شعار برخاست از شعور سر می‌دهند. خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت می‌کنم تا لحظاتی